مثلا یک کتاب حوزه پهلوی به زبان پهلوی بوده، ایشون وسواس کرده و از بین سه تا روایت در سه تا کتاب یکیش رو انتخاب کرده باشه. مثلا مرگ رستم رو ایشون از یه روایتی گرفته دیگه، از یه سندی گرفته. شاید روایت های دیگر هم در اون زمان بوده، منتها فردوسی یک روایت رو انتخاب کرده. اما فردوسی نیامده که شخصیت سازی بکنه، اینکه شخصیت اسفندیار رو تغییر بده یا شخصیت رستم رو، بلکه عیناً اون چیزی که در تاریخ شفاهی ما بوده به شعر فارسی در آورده. پس ما میگیم که شاهنامه، همه شاهنامه، همه تاریخ ایران هست از ابتدا تا انتهای کار ساسانی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. آقای دکتر علی بصیری پور، استاد ادبیات و زبان فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، شب عالی و خیر باشه و خدا نگهدار. متشکرم و ممنونم از ایشان. برمیگردیم به بحث. خانم میراخل رو خدمت شماییم.
خواهش بکنم. من در رابطه با یکی از دستاوردهای محمود غزنوی میخواستم توضیح بدم با اجازه آقای دکتر و شما، که حمله به هند هست. البته خب غیر از هند، محمود غزنوی نفوذ در دولت آلویه را مد نظرش بود، که در رابطه با دولت آلویه که خب شیعه مذهب هستن در این دوره که همزمانی داره، محمود غزنوی سعی میکنه که دنبال یک بهانه‌ای باشه و نفوذ بکنه، در نفوذ داشته باشه در دولت آلویه، و این فرصت زمانی به دست میاد که یکی از حاکمان کرمان که والی این دوره هست، از آل بویه هم هست، به نام قوام الدوله ابوالفوارس، که بر برادرش شورش میکنه به نام ابو شجاع در فارس، و محمود به این شخص کمک نظامی میکنه، و اینجا نتیجه گیری شده که خب محمود دنبال یک فرصتی هست که یه تفرقه‌ای در بین آل بویه ایجاد بکنه و یا بین حاکمان آل بویه. و یکی از نقاطی که قبل از هند بهش خیلی توجه داره که حمله بکنه در بین متصرفات آل بویه، منطقه ری هست، جبال و ری، که یک میتونیم بگیم که منطقه ثروتمندی بوده، و در این حال که خب با اون اندیشه های محمود جور در نمی اومد، اندیشه های آلویه که شیعه بودن و ایشون مخالف این مسئله بود. و تا زمانی که خانم سیده در این دوره هست، که مادر در اصل مجد الدوله هست، مجد الدوله ببخش روز خواهی میکنم، حمله نداره، ولی بعد از مرگ خانم سیده سعی میکنه که حملاتش رو به ری آغاز کنه، و در این دوره مجد الدوله خب خل میشه و خودش میاد، یعنی خود محمود یک فتنامه ای ارسال میکنه به خلیفه عباسی که از پاک شدن منطقه جبال از کافران صحبت میکنه. خب این مقدمه میشه برای اینکه پیش خلیفه یه جوری جلوه داده بشه که خب کافران رو و اون مشرکان رو میخواد از منطقه پاک کنه، و یه رو مشروعیت کسب میکنه در واقع. و بعد حمله به هند رو هم توی برنامهش قرار میده. حالا در رابطه با حمله به هند، عوامل متعددی آورده شده با توجه به مطالعاتی که انجام شده و تحقیقاتی که صورت گرفته، اینکه به عنوان قاضیان و داوطلبان در این دوره این حمله تقویت میشه، یعنی با این عنوان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و با انگیزه نشر اسلام. حال این انگیزه قوی تر بوده یا کسب ثروت در هند، و یا یه گزینه دیگه هم هستش که در منطقه مولتان هند فرقه اسماعیلی زندگی میکردن، شیعیان فرقه اسماعیلی، و یکی از انگیزه های محمود میتونه این باشه که حالا به بهانه اسلام وارد این سرزمین میشه، هرچند که قبل از اینکه محمود دست به اقدام بزنه، محمد ابن قاسم ثقفی در مولتان هند اسلام رو، زمانی که تاریخ اسلام آغاز میشه و اعراب وارد سرزمین های اسلامی میشن، وارد سرزمین مختلف برای گسترش اسلام یا سرزمین هایی که خب اسلامی بودن، و یکی از مناطقی که مورد توجه عرب بوده همون هند بود که محمد قاسم ثقفی به عنوان رهبر مسلمان هست. اما خب در دوره محمود غزنوی دایان اسماعیلی در منطقه مولتان هند زندگی می کردن و برای سرکوب دایان اسماعیلی از قرن چهارم چهار هجری اقدام شده در واقع، و سال 403 هجری قمری خلیفه فاطمی یک ماموری میفرسته نزد سلطان محمود و ایشون رو اعدام میکنن. بنابراین ما میتونیم بگیم که این هم میتونه یه دلیل کافی باشه برای یعنی مسئله وجود اسماعیلیان در منطقه مولتان، میتونه یک دلیلی باشه برای حمله محمود غزنوی به هند. و یکی از فرماندهان به نام ابوالفتح داوود شهر مولتان رو میره غارت میکنه و قرمطی ها رو اونجا که زندگی میکردن از فرقه اسماعیلی بودن کلن قتل عام انجام میده در موردشون، و میتونیم بگیم که تلاش محمود در این دوره که به بهانه نشر اسلام بوده و یا تعصب داشته در این زمینه، با انگیزهای دیگه هم تقویت شده، چرا که در این دوره غوریان هم زندگی میکردن و میتونست خب مثلا نشر اسلام رو در این منطقه هم انجام بده. ولی هدف عمده محمود در این دوره خراج گذار کردن یا مالیات گرفتن از شاهزادگان هند بوده، و اینکه در این دوره در اصل غارت بکنه، چون به محض اینکه محمود و سپاهیان آنجا خارج می‌شدن کلا اونا دست از دیانت نو یا دین نو دست می‌کشیدن، دست برمی‌داشتن. بنابراین در این دوره در رابطه با محمود و حملش و اینکه حالا چه انگیزهایی داشته، این مطالب رو من به دست اومده برام و
سپاسگزارم.
خب تا نظر آقای دکتر چی باشه در این
من خواهشم اینه که آقای دکتر ما از دوره محمود بگذریم، چون
با توجه به
بله اون هدف گذاری که کردیم از دوره محمود بگذریم، چون هفته پیش هم خیلی مفصل شما صحبت کردید.
خب بعد از اینکه سلطان محمود غزنوی از حمله به ری فارغ میشه و برمیگرده، اگه اشتباه نکنم سال 421 هجری قمریه که میاد پسر خودش مسعود رو مأمور فتح زنجان و ابهر میکنه. محمود سپس در حالی که حکومت نوایی تازه فتح شده رو به مسعود سپرده بود، به در راه بازگشت به غزنه فوت میکنه. خب مسعود در جبال به پیروزی‌های خیلی درخشانی میرسه و بر وسعت قلمرو پدر میافزاید و اصفهان، همدان و از چنگ علاءالدوله کاکویه بیرون میاره، در حالی که شرایط حتی برای پیشروی بیشتر غزنویان در غرب ایران مهیا بود. اما خبر درگذشت محمود غزنوی مانع از پیشروی‌های مسعود حتی تا مصر میشه، یعنی قصد داشته که شاید برای خوشخدمتی به خلفای عباسی که هفته قبل صحبت کردیم، خلفای فاطمی در این لحظه در مصر هم فعالیت خودشون آغاز کردن، خبر فوت پدر مانع میشه و برمیگرده. خب مسعود عرض کردیم مجبور میشه برگرده بیاد و اونجا یکی از جانشینان خودش رو، فرماندهان خودش رو به جانشینی میذاره. بعد از درگذشت افتاده بود، یعنی تا آخرین لحظه محمود ولیعهد بود و پدر میاد و اسماعیل رو میذاره. من نمیدونم به چه دلیلی همین اتفاق محمود همین اتفاق رو خودش انجام میده، یعنی تا الان مسعود ارشده،
حالا مسعود رو خر
میکنه، محمد رو
جایگزین.
دقیقاً محمد رو که در اون زمان به اصطلاح والی جوزجان هم هست، به عنوان با وصیت پدر به قدرت میرسه. اما مسعود که پسر ارشده مخالف این قضیه است، در این زمان در اصفهان اقامت داشته، در ابتدا تلاش میکنه تا با نامه‌هایی که به برادرش محمد میده ایشون راضی کنه که شما همون غزنه رو داشته باش که پایتخت پدرم هست و اینا، چون نقشه‌هایی در سر داشته برای حرکت به غرب ایران. اما محمد قبول نمیکنه و خودداری میکنه، به همین دلیل مسعود از اصفهان به ری و سپس نیشابور میره. سلطان محمد برای مقابله با برادر خودش از غزنه خارج میشه و در منطقه‌ای به نام تگیناباد اردو میزنه و در همون سال 421 سران سپاه محمد که میبینن مسعود داره موفق میشه خیانت میکنن، بر او شورش میکنن و ایشون رو دستگیر میکنن، به اصطلاح زندانی میکنن و خبر به مسعود میدن. مسعود هم به محض شنیدن این خبر از نیشابور به سمت هرات حرکت میکنه و به عنوان سلطان جدید میاد در غزنه و تاجگذاری میکنه. خب فراموش نکنیم مسعود سرباز بسیار دلیریه در تمام منابع تاریخی، ولی ایشون رو شخصیتی بی ثبات معرفی میکنم، یعنی یک ثبات شخصیتی نداشته، مخصوصا آدم بسیار کینه‌جویی هم هست و اینا. و بعد از اینکه به قدرت میرسه، به جای اینکه بپردازه به مشکلات بسیار جدید و یک طوفان سنگینی که داره از سمت شمال شرق ترکان اوغوز یا ترکان سلجوقی دارن میان، میاد به تصفیه حساب با دوستان پدر خودش میپردازه و یک اصطلاحی رو بیحقی به کار برده در کتاب خودش به نام معمودیان، یعنی طرفداران معمودیان، پدریان بهشون میگن، معمودیان یا پدریان، که یکی از اونا هفته قبل صحبت شد، خواجه حسن میکال یا میکال نیشابوری، معروف به حسنک وزیر سابق سلطان محموده، که به اتهام ساختگی قرمتی بودن اعدامش میکنه و میاد میمندی رو که وزیر سابق پدر بوده ولی پدر برکنارش کرده بود رو و مورد غضب بود رو، دوباره به عنوان وزیر خودش میمندی رو به عنوان وزیر قرار میده. سلطان مسعود بعد از خواجه میمندی وزارت خود رو به خواجه احمد ابن عبدالصمد میده که وزارت وی به دلیل استقلال رأی و خردگیری هایی که از مسعود داشت، یعنی ایشون تنها کسی بود که حتی در زمان محمود جرأت داشته و مسعود مدام سرزنش میکرده، با این وجود مسعود چون نیاز داره ایشون رو باز وزیر میذاره، ولی باز به کار خودش ادامه میده و بعد از مدتی به دلیل خصومتی که با سلطان داره، سلطان مسعود ایشون رو باز برکنار میکنه. نخستین اقدام نظامی سلطان مسعود در مکران در جنوب ایرانه که یوسف ابن سبکتگین مأموریت پیدا میکنه تا با لشکرکشی به اونجا شخصی به نام ابو معسکر یا ابو معسکر ابن معدان رو که از بیم برادرش عیسی به دربار غزنه قبلا پناه آورده بود به تخت سلطنت بنشونه. سپاهیان غزنوی در سال 424 این مأموریت رو به خوبی انجام میدن، ایشون رو سرکوب میکنن و باعث میشه که سلسله غزنوی قلمرو خودش رو تا چابهار کنونی و یعنی تا دریای هند یا به اصطلاح اون اقیانوس هند هم دریای عمان
گسترش
میده که این به عنوان یکی از سلسله هایی که به عنوان حکومت های متقارن داریم بررسی میکنیم به بیشترین حد مرزهای ایران، چون از اون تا خارز از این ورم تا دریای عمان رو گرفته بود. خب بعد از حل مسئله مکران پرداختن به مسئله جبال مهمترین اولویت سلطان مسعوده، چون بعد از بازگشت سلطان مسعود از اون ناحیه دوباره علاءالدوله کاکویه پس از تصرف اصفهان، همدان و ری برخی از متصرفات انوشیروان ابن منوچهر ابن قابوس زیاری مناطقی رو دوباره به دست میاره و ایشون میاد یک لشکرکشی دوباره انجام میده، شخصی به نام تاشفراش رو از طرف خودش مأمور میکنه تا اداره امور ری و جبال رو به دست بگیره. خب دست اندازی های علاءالدوله کاکویه به متصرفات غزنویان در ناحیه جبال سبب میشه تا مسعود شخصا خودش باید بلند شه بره اونجا. به همین منظور در سال 424 متوجه میشه که این مسئله داره بیش از اندازه کش پیدا میکنه. با رسیدن به نیشابور با شنیدن اخبار شورش هند از ادامه لشکرکشی به جبال منصرف میشه و دوباره بر میگرده که بره به سمت هند. از اقدامات دیگهی که سلطان مسعود داره و مهم و نمیتونیم ازش
نگه داریم اینجا. آقای دکتر محمد امیری روی خط تلفن به ما ملحق شدند و من سلام و شب بخیر میگم به آقای امیری مورخ و پژوهشگر حوزه تاریخ محلی. شب عالی بخیر باشه آقای محمد امیری عزیز.
درود بر شما، شب شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت موجی محترم جناب آقای شریفیان و جناب آقای دکتر اسکندری عزیز، همچنین خانم دکتر میاخورنو و جناب آقای دکتر بسیری. و بیانات ارزشمندی که داشتن من گوش کردم و بسیار
محبت شماست،
خوب و عالی بود.
سلامت باشید. سلام دارم خدمت حضرت عالی. خیلی متشکرم از شما آقای امیری. چون هفته پیشم که خدمت شما بودیم خیلی در واقع دقیق به مطالبی که قصد داشتید بپردازید اشاره کردین، من خیلی صریح و مشخص میرم در مورد نحوه برخورد سلطان محمود با مذاهب و نهله های فکری که تو این دوره فعال هستند میخوام بپردازیم و صحبت شما رو در این خصوص بشنویم.
با نام و یاد خدا عرضم به حضور شما که من هفته پیش در رابطه با صدا برخورد سلطان محمود غزنوی با در واقع فاطمیان مصر و یا حتی با قرمتی ها یا شیعیان باطنی صحبت کردم، ولی امشب میخواستم همون بحث رو یکم گسترده تر بکنم و بپردازم به سیاست غزنویان در ارتباط با مذهب و برخوردشون با نهادهای فکری و مذهبی. در ابتدا باید عرض کنم خدمتون که پایه های سیاست مذهبی غزنویان رو میشه بر سه اصل قرار داد. یک، سرکوب جریان های مخالف مذهب اهل سنت. دو، مطرح ساختن خودشون به عنوان غازیان دینی و مجاهدین یا جهاد کردن با کفار و گسترش دارالاسلام یا محدود کردن دارالکفر به هر تعبیری که بخواید. و سوم ایجاد مناسبات گرم و صمیمی با دستگاه خلافت عباسی به خاطر کسب مشروعیت دینی و سیاسی. این ستا از عنوان پایه‌های سیاست مذهبی غزنویان هست که من فکر میکنم سلطان محمود غزنوی با هوشیاری تمام و با تیزبینی تمام از این اصول استفاده برد برای منافع حکومتی خودش. مگر نه سلطان محمود غزنوی نه میشه گفت آدم متعصب مذهبی بوده، اگر بود بایستی با همه فرقه ها بد رفتاری میکرد، چه بسا که رفتارهاش متناقض بوده، یا حمله هایی که به هند کرده با انگیزه های مذهبی میبینیم که نتیجهش نه چیز دیگه است. اما برهان برای پیشرفت خودش از این حربه استفاده کرده و استفاده ابزاری. حالا میان روی تقسیم بندی جریان های مذهبی که اون زمان بوده در خراسان. خب ما چندین فرقه داشتیم اینجا، در جایی که سلطان محمود غزنوی حکومت میکرده ما گروه کلامی کرامیان رو داریم و که یه چیزی شبیه سلفیان امروزی هستن، شبیه همین وهابی های امروزی هستن که معتقد به تشبیه خدا به انسان هستن، معتقد به فرقه مثل فرقه مجسمه در واقع که برای خدا جسم قائل هستن و اینها، یه چنین اعتقاداتی داشتن. خب یه زمانی سلطان محمود از همین ها پیروی میکنه در همون اوایل، اما بعدها که قدرت کرامیان یه خورده افزایش پیدا میکنه و شروع میکنن به آزار و اذیت مخالفین خودشون، سلطان محمود یواش یواش گرایش پیدا میکنه به سمت شافعی ها و گفته میشه که شافعی شده، اگرچه هیچ وقت مذهب سلطان محمود مشخص نشد به طور قاطع آیا حنفی بود یا شافعی بود یا کرامی بود یا هر مذهب دیگری، اما از همه شون هم استفاده کرده و با خیلی هاشون هم مخالفت کرده. خب این از کرامی ها که از کرام خدمت این که از گروه هایی بودن که در زمان سبکتکین پدر محمود که خیلی اعتقاد داشته به اینها، ولی بعد که اینها به تعصب رو میارن و بعد با مخالفین خودشون خیلی بدرفتاری میکنن و ستم میکنن، سلطان محمود اینها رو محدود میکنه. رهبر این کرام یه فردی بوده به نام محمود ابوبکر محمد ابن اسحاق که رئیس کرامیان بوده و حالا من وارد جزئیاتش نمیشم که چه کارهایی کردن، تا جایی اینها پیش رفتن که یکی از قاضیهای اون زمان معروف به قاضی ساعد پیغامی از بغداد میاره که باید از نشر مذهب کرامی پیشگیری بشود و سلطان محمود دستور سختگیری میده و اینها رو دستگیر میکنن. ابوالکریم شهرستانی در ملل و نهد نکته ای رو ذکر میکنه در مورد سلطان محمود و ارتباطش با کرامی ها، میگه که اصلا گویا سلطان محمود کرامی بوده است و اما بعدن اینها رو به صلاح سرکوب میکنه، رهبرشون میگیره، محاکمه میکنه و اینا رو ضعیف میکنه. این یک فرقه که به این شکل اینها به صورت برکنار شدن و حتی رهبرشون ابوبکر محمد که به صورت در نیشابور ریاست داشته، سلطان محمود ایشون رو برکنار میکنه و همون حسنه که وزیر معروف رو میداره عنوان حاکم نیشابور به جای رهبر کرامیه. فرقه های بعدی فرقه های اهل سنت بودن، حنفیان و شافعیان بودن که من اشاره مختصری بهشون کردم که این سه طایفه مهم مذهبی در خراسان بودن که همون عرض کردم اول حنفیان و شافعیان و کرامیان. حالا در کنار اینها هم ما به شیعه دوازده امامی، به معتزله، به زیدیه، اینا هم میتونیم اشاره بکنیم، یا به قول معروف به قرامته که عنوان عمومی بود معمولا به همه میدادن. در رابطه با مذهب شافعی و مذهب حنفی که گفته میشه در ابتدا محمود حنفی بود و بعد شافعی شد، در داستانی که برایش ذکر میکنن که حالا حنفی ها تعصب زیادی مثلا میوردیدند و به همین دلیل تا محمود میاد بین فقه حنفی و فقه شافعی، خب اقبال زیادی به فقه حنفی میشد در بین مردم خراسان و ماورا و نهر، به دلیل اینکه اون فقه یه خورده آسان‌تر بود، یه خورده بالتر بود. اما در مذهب شافعی تنها حدیث اصل قضیه بود و مذهب حنفی به رأی و قیاس و برداشت‌های آزاد و اینها اعتقاد داشتن. به همین دلیل اولش سلطان محمود از حنفی هم دفاع میکنه ولی بعد به مذهب شافعی گرایش پیدا میکنه. اما شاه بیت این به اصطلاح ارتباط محمود با مذهب و فرقه های مذهبی، برخوردش با شیعه ها و با معتزله است. من جلسه قبل در یک لحظه این نکته رو فراموش کردم که بگم، سلطان محمود به نقل از بیهقی البته
بله،
که گفت من برای به خاطر خلیفه یا به خاطر خلافت انگشت در جهان کرده هم و رافضی میجویم، یا انگشت در جهان کرده هم و قرمتی میجویم. یعنی اینقدر دشمنی داشته با اسماعیلیه، حالا همه ی فرقه های اسماعیلیه، چه فاطمی مصر، چه اسماعیلیان ایران، چه اسماعیلیان ملتان و چه اسماعیلیانی که در خراسان ماوراءالنهر زندگی میکردن. اما که و با معتزله هم همینجور، معتزله ای که در مقابل اشاعره به عقل معتقد بودند، اشاعره به نقل معتقد بودند و اونا به عقل، و معتزله ای که در دوران مأمون از زمان هارون الرشید و بعد مأمون و معتصم چقدر رشد کردند و چه نتایج درخشانی هم در اون دوران از خودشون به جا گذاشتن، چه دانشمندان بزرگی با این عقیده رشد کردن، چون عقل‌گرا بودن، خرد‌گرا بودن. حالا در زمان سلطان محمود معتزله هم ممنوع بودن، معتزله هم نمیتونستن فعالیت آشکاری داشته باشن و سلطان محمود آثار علمیشون رو نابود کرد، حتی کتابخانه هایی رو که در گرگانج که در نزدیکی های حالا تاجیکستان فعلی، نزدیکی ازبکستان فعلی کنار رود جیهون است، در اون شهر و در همچین در ری کتابخانه‌ای وجود داشته که کتاب های علمی معتزله درش بوده، کتاب ها رو همه رو نابود کردن، از بین بردن، به خاطر اینکه معتقد بود که معتزله و کرامته اینها یک شاخن، تقریبا یک جور بهشون نگاه میکرد. اما جالبه که در سیاست مذهبی محمود در قبال شیعیان دوازده امامی فرق میکنه. در رابطه با شیعیان دوازده امامی سیاست بسیار معتدل‌تری داره. حالا اون خود شیعیان دوازده امامی که اون موقع به نام علویان و به نام سادات معروف بودن، اینها توی خراسان یه اقلیت کوچکی داشتن، احترام زیادی هم به صدا داشتن بین مردم، یه روش میان روی رو انتخاب کرده بودن، یه روش مسلمت‌آمیزی رو انتخاب کرده بودن در خراسان و به همین دلیل حکومت غزنوی از جانب اینها احساس خطر نمی کرد، به همین دلیل با اینا هم رفتار توأم با تسامح و تفاهم داشت. شیعیان یک مراتبی داشتن، در هر شهری رئیسی داشتن یا به عبارت یک نقیبی داشتن، رهبرانشون رو میگفتن نقیب، و این نقیب ها کارشون حفظ شجره نامه و نسب شناسی بود بیشتر. اما کارهایی که حکومت داشت از طریق همین نقیب انجام میداد، کارهایی که شیعیان داشتن رابطی بود بین شیعیان و سلطان، یعنی کار به جایی میرسه که سلطان محمود غزنوی اینقدر احترام شیعیان دوازده امامی رو داره یا این علوی ها رو داره که حتی میاد مقبره امام رضا علیه السلام رو که یه زمانی